سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به 13 قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. بازدید پادکستیه که قراره به موضوعات پیرامون عکاسی بپردازه. موضوعاتی که بازخوانی اونها میتونه به درک درست‌تری از عکاسی کمک کنه. توی این قسمت که بخش دوم موضوع عکاسی و بدن انسان رو به خودش اختصاص داده، قراره باز هم درباره مقاله مربوط به عکاسی و بدن انسان نوشته میشل هنینگ صحبت کنیم. همونطور که توی قسمت قبل دیدیم، این مبحث فصل 4 کتاب عکاسی درآمدی انتقادی رو به خودش اختصاص داده و مثل بقیه فصل‌ها بیشتر تلاش کرده تا صرفاً رویکردهای مختلف مرتبط با موضوع رو سرفصل‌وار توضیح بده. فکر کنم بهتر باشه طبق روال موضوعهای دو بخشی اول یک مرور خیلی کوتاه روی بخش اول داشته باشیم. توی قسمت قبل گفتیم که از اواخر دهه 90 قرن 20 تعداد زیادی از فعالیت‌های عکاسی و متون انتقادی با محوریت بدن انسان تولید شد که اغلب این فعالیت‌ها روی چگونگی اعمال قدرت بر بدن انسان متمرکز بود. اغلب پژوهش‌های پیرامون پیوند عکاسی، اعمال قدرت و البته نظام کنترلی شروع این روند رو به میانه قرن 19 و پیوند عکاسی با دو الگوی شبه علمی جمجمه شناسی و سیما شناسی نسبت میدن. الگوهایی که همونطور که از اسمشون پیداست بر روی اجزای صورت و ساختار جمجمه مطالعه می‌کردند و بر این ایده بنا شده بودند که میشه با استفاده از داده‌های صورت و جمجمه به ویژگی‌های شخصیتی افراد پی برد. دیدیم که به گفته سکولا، علوم جمجمه شناسی و سیما شناسی قصد داشتن با کمک عکاسی مردم رو توی تیپ‌های مختلف دسته‌بندی کنند. میل به دسته‌بندی و طبقه‌بندی انسان بر اساس ظاهر بدن بر پایه یک ایده پیش می‌رفت که سطح بدن اعماق نهان شخصیت فرد رو آشکار می‌کنه. به این ترتیب فرض می‌شد که یک رابطه طبیعی و غیر قابل تغییر بین شخصیت فرد و نمود اون توی سطح بدنش وجود داره. مسئله دیگه‌ای که درباره‌اش صحبت کردیم این بود که عکاسی از بدن انسان و مهمتر از اون بایگانی این اطلاعات امری حیاتی برای شیوه‌های هر روزه اعمال قدرت به حساب میاد. توی روند بایگانی اطلاعات حاصل از جمجمه شناسی و سیما شناسی، ابژه جدیدی به نام تن تبهکار یا تن بزهکار به وجود اومد. به این ترتیب پورتری که توی نقاشی و عکاسی اغلب برای محترم شمردن فرد به کار می‌رفت، توی کارکردی متناقض برای سرکوب فرد هم مورد استفاده قرار می‌گرفت. یعنی عکاسی که به ظاهر در راستای الگوهای جامعه دموکراتیک مورد استفاده قرار می‌گرفت و قرار بود به دستیابی به یک جامعه بی طبقه کمک کنه، به شکلی متناقض همزمان با سازوکار طبقاتی جامعه هم راستا عمل می‌کرد. سکولا با توجه به دیدگاه فوکو به این نکته اشاره میکنه که بخش مهم دستاورد الگوهای شبه علمی سیما شناسی و جمجمه شناسی توی شناخت جامعه بزهکار تولید فرهنگی آلترناتیو این جامعه بود که میتونیم از اون به عنوان جامعه آبرومند یا به طور درستر جامعه مطیع نام ببریم. به این ترتیب تن تبهکار علاوه بر این که قرار بود افرادی رو به عنوان تهدید کننده جامعه معرفی کنه، همزمان میبایست افراد بیشتری رو به عنوان انسان میانگین در مرکزیت جامعه قرار بده و البته تعداد کمی از افراد رو هم به عنوان افراد سرآمد جامعه دسته‌بندی کنه. ایده انسان میانگین که با توجه به مفهوم میانگین آماری کتله ابداع شده بود، با راهکاری عکاسانه از فرانسیس گلتون با عنوان پورتری ترکیبی وارد نظام کنترلی مبتنی بر سیما شناسی و جمجمه شناسی شد. توی روش پورتری ترکیبی که از نوردهی چندین نگاتیو بر روی یک کاغذ به دست می اومد، ویژگی های میانگین پورتره ها با روی هم افتادن به صورت واضح ثبت می شدن و مشخصه هایی که کمی انحراف داشتن به صورت محو توی چاپ خودشون رو نشون می دادن. گلتون از این پورتره ها برای مقایسه افراد مشکوک به بزهکاری استفاده می کرد و سعی می کرد با مطابقت پورتره فرد با پورتره های ترکیبی متفاوت به نوع بزهکاری پی ببره. اما روش های مثل روش گلتون رویکردی جبرباورانه به سیما شناسی و جمجمه شناسی داشته. در مقابل روش گلتون انگلیسی، آلفونس برتیون فرانسوی رویکردی غیر جبرباورانه به داده های به دست اومده از چهره و بدن افراد داشت. برتیون علاوه بر ثبت چهره افراد بزهکار، اندازه های قسمت های مختلف بدن فرد رو هم اندازه گیری و ثبت می کرد. برتیون برخلاف گلتون که سعی می‌کرد فرد رو به یک گروه به نام بزهکار نسبت بده و خانش‌های مختلفی از اون به دست بیاره، سعی می‌کرد تا هویت فرد رو توی یک روند زمانی و با کمک سوابق مجرمانه یا استمرار جرم توی یک بایگانی ثبت کنه. به این ترتیب بزهکار برای برتیون کسی نبود که به یک گونه زیستی خاص تعلق داره، بلکه فردی بود که به صورت مستمر جرم مرتکب می‌شد. اما فارغ از پژوهش‌های پیرامون این دو خواستگاه اساسی در همتنیدگی عکاسی و بدن انسان، توی اواخر قرن بیستم پژوهش‌ها و فعالیت‌های هنری و فرهنگی زیادی پیرامون مسئله ایدز، ابژه‌سازی بدن و البته بدن‌های تکنولوژیک اتفاق افتاد. به گفته هنینگ، دستبندی بر اساس تیپ که به صورت شفاف توی اشکال انتظامی قرن 19 مورد استفاده قرار می‌گرفت، توی اشکال دیگه بازنمای بدن انسان هم قابل پیگیریه. برای مثال توی دهه 70 و 80 قرن 20 توجه نقد فمینیستی به بازنمایی مکرر بدن زنان توی تیپ‌های تکرار شونده جلب شد. مثلا هنینگ به این نکته اشاره می‌کنه که اگر به بازنمای بدن توی رسانه‌های مختلف توجه کنیم، بدن اغلب به صورت تیپ‌های اجتماعی که از نظر جنسی قابل دسترس به نظر می‌رسند، مثل رختجوها، کارگرهای بخش خدمات، پرستارها و چیزهای از این دست تکرار می‌شود. نقد این منتقدان به خصوص به بازنمایی اروتیک بدن زن توی تصاویر تبلیغاتی معطوف بود که اغلب بدن رو در حد ابژه صرف نگاه مردانه تقلیل می‌داد. فرایندی که به عنوان ابژه سازی شناخته میشه. میتونیم بگیم مفهوم ابژه سازی به طور خاص با عکاسی در ارتباطه. چرا که در هر صورت با عکاسی از بدن فرد، بدن به صورت یک ابژه که همون عکسه به چیزی برای نگاه کردن و حتی لمس کردن تبدیل میشه که توی مرکز خیرگی قرار میگیره. مسئله در مرکز نگاه یا در مرکز خیرگی قرار گرفتن موضوعیه که افرادی مثل جان برجر درباره‌اش صحبت کرده. از نظر برجر و خیلی از منتقدان دیگه، فرایند نگاه کردن اساساً با القای قدرت در ارتباط. به بیان ساده، فرد با آگاهی به این که در حال نگاه شدنه، شرایط و مناسباتی رو به خودش تحمیل میکنه. گاهی این مناسبات به صورت شفاف و سفت و سخت به فرد تحمیل میشه، مثل مناسبات مورد نظر نهادهای انتظامی توی پورتره‌هایی که از افراد بزهکار گرفته میشه. اما گاهی اوقات این مناسبات اونقدر هم شفاف نیست و حتی اغلب تلاش میشه تا این مناسبات پنهان باقی بمونه. صنعت مد میتونه مثال خوبی برای این دسته دوم باشه. برجر به این نکته اشاره میکنه که وقتی درباره بازنمای بدن زن صحبت میکنیم، مرد به زن به عنوان یک موضوع نگاه میکنه و این مسئله تا حد زیادی پذیرفته شده و بدیهی به نظر میرسه. اما از طرف دیگه زن هم به خودش به عنوان موضوع نگاه میکنه و به گفته برجر بیننده‌ای که درون زن به خودش نگاه میکنه مذکره، در حالی که اون کسی که دیده میشه مؤنثه. این مسئله باعث میشه یک شکاف توی شخصیت زن به وجود بیاد. به این ترتیب مسئله ابژه سازی بدن زنانه صرفاً توی فضای تصویر باقی نمیمونه و روی شخصیت زن و در نهایت مناسبات اجتماعی اون تأثیر میذاره. از نظر منتقدانی مثل برجر، این مناسبات حاکم بر تصویر مجازی از مناسبات حاکم بر جامعه است. یعنی این تصاویر یکی از نمودهای اعمال قدرت توی جامعه به حساب میاد. علاوه بر ابژه سازی، نظریه پردازان عکاسی از نظریات روانکاوی هم استفاده کردند تا نشون بدن خیلی از عکس‌ها چطور زنان رو به ابژه هایی برای نگاه مردان تقلیل میدن و به این ترتیب سازوکار اعمال قدرت مردانه رو توی جامعه ساماندهی میکنه. همونطور که گفتم، مناسبات حاکم بر بازنمایی صرفاً مجازی از کلیت مناسبات جامعه به حساب میاد و فرایند ابژه سازی به نوعی بیشتر از اون که بازنمایی بدن باشه، بازنمایی مناسبات قدرت حاکم بر جامعه است. یکی از مفاهیمی که در این باره استفاده میشه دیده‌بارگی. به گفته فروید، دیده‌بارگی شکلی از ابژه سازیه و زمانی رخ میده که ابژه نگاه بیخبر از لذت نگاه کننده است و توانایی نگاه کردن متقابل به اون رو هم نداره. برای مثال، رقصنده ای رو که توی یک فضای روشن در حال نمایش برای تماشاگرانیه که توی جایگاه کم نور خودشون نشستن در نظر بگیری. توی چنین حالتی، رقصنده به دلیل مشغولیت به رقص، تعداد زیاد تماشاگرها و البته قرار داشتن تماشاگرها توی تاریکی نمیتونه اونها رو به راحتی ببینه. اما در مقابل همه تماشاگرها میتونن به راحتی به رقصنده خیره بشن. به این ترتیب توی این موقعیت ما با بیننده فعال و دیده شونده منفعل روبرو هستیم که مشخصه اساسی دیده بارگی. حالا این مسئله رو در رابطه با عکاسی در نظر بگیریم. عکس به خودی خود از همون ابتدا امکان دیدن متقابل رو از بین میبره، چرا که عکس فرد صرفاً توانایی دیده شدن داره و امکان اینکه فرد از درون عکس به بیننده نگاه کنه وجود نداره. به این ترتیب عکاسی بالقوه تقویت کننده دیده بارگیه و زمانی که بدن فرد و به خصوص بدن زن توی رسانه‌های مختلف بازنمایی میشه، این بازنمایی به صورت بالقوه مناسبات دیده‌بارگی رو با خودش حمل می‌کنه. به این ترتیب از نظر منتقدان توی این شکل از بازنمایی بدن، هرچند در ظاهر بدن فرد یا مدل به عنوان بدن بهنجار مورد توجه قرار می‌گیره و برکشیده میشه، اما از طرف دیگه به صورت همزمان بدن به یک ابژه تقلیل داده میشه و در پایین ترین سطح از مناسبات قدرت حاکم بر دیده بارگی قرار میگیره. هنینگ به نقل از ویکتور برگن به تصاویر آگهی های آرایشی که توی مجلات به چاپ میرسن اشاره میکنه. از نظر برگن، توی این تصاویر که اغلب با نورپردازی تخت عکاسی میشن و به این ترتیب سایه های شدیدی ندارن، صفحه براق و صیقلی مجله به عنوان مجاز پوست مورد استفاده قرار میگیره و به نوعی جایگزین پوست میشه و بیننده میتونه اون رو لمس کنه. به این ترتیب اینجا فرم رسانه و محتوای تصویر به صورت همراستا برای دیده بارگی هرچه بیشتر با هم همکاری میکنه. این مسئله همراستایی فرم و محتوا برای تقویت دیده بارگی در مورد نقاشی بدن برهنه هم مورد توجه قرار گرفته. از نظر بعضی از منتقدان فمینیست، توی فرایند نقاشی بدن، به خصوص نقاشی که با قلمو انجام میشه، نقاش همزمان با کشیدن بدن در حال نوازش تصویر به عنوان مجازی از بدن هم هست. جالبه که اصطلاحی که برای ضرب قلم توی نقاشی به کار میره، یعنی تاچ یا تاش، در لغت به معنی لمس کردنه. این مسئله توی فرایند ریتاچ تصویر دیجیتال که امروز اغلب با قلم الکترونیک انجام میشه هم قابل پیگیری. توی این فرایند ریتاچر تلاش میکنه تا با لمس کردن و تغییر تصویر مدل رو به جلوه آرمانی خودش نزدیک کنه. جالب اینجاست که اگر مجلات مد و لوازم آرایش چند سال اخیر رو دیده باشید، کنار برخی از عکس‌های لوازم آرایش و عطر که توی صفحات براق چاپ شدن، یک دایره مات دیده میشه که کمی برجسته است. اگه دستتون رو روی اون بکشید میبینید که بوی اون لوازم آرایش یا عطر قابل استشمام. به این ترتیب مجله علاوه بر این که نقش رسانه تصویری رو ایفا میکنه که در حال بازنمایی بدن انسانه، امکان این رو هم فراهم میکنه که حس لامسه و بویایی هم به صورت فعال توی این بازنمایی بدن نقش ایفا کنه. مسئله دیگه که هنینگ پیرامون عکاسی و بدن انسان مطرح میکنه مسئله بدنهای تکنولوژیکی که شاید ابتدایی ترین موضوع اون درک دوربین به عنوان یک چشم مکانیکی یا به طور دقیق تر چشم تکنیکی باشه. نظر خیلی از نویسنده های متأخر عکاسی در این باره اینه که عکس رو نباید یک چشم فاقد بدن در نظر گرفت. به بیان دیگه عکس رو نباید در امتداد چشم منفرد به حساب آورد، بلکه ما باید عکس رو به عنوان امتداد یک کنش دیداری از یک بیننده بدنمند به حساب بیاریم. اگه یادتون باشه توی قسمت اول گفتیم که توی بازنمای مبتنی بر پرسپکتیو خطی فرض میشه که ناظر از یک نقطه ثابت به موضوع نگاه میکنه که علاوه بر نادیده گرفتن چشم دوم، حرکت مداوم چشم رو هم نادیده میگیریم. از طرف دیگه بخش عمده درک ما از فضا به واسطه حرکت بدنمون توی اون شکل میگیره و بدون این تجربه هیچ تصویری به صورت سه‌بعدی درک نمیشه. اما این تاکید جدید بر توجه به بدنمند بودن کنش دیداری به این دلیله که اگه عکس رو به راحتی به عنوان یک چشم مکانیکی یا به طور ساده پنجره رو به جهان در نظر بگیریم، تمامی مناسبات قدرت حاکم بر اون رو نادیده گرفتیم. در نظر گرفتن عکس به عنوان یک تصویر بدنمند در واقع همون کاریه که برجر توی تحلیل تصویر انجام میده و با توجه به اون درباره جنسیت بیننده و کسی که دیده میشه صحبت میکنه. به این ترتیب ما از طرفی به دلایل مرتبط با دید یک چشمی و مسائل مربوط به آپاراتوس و برنامه عکاسی که توی قسمت‌های اول تا چهارم درباره صحبت کردیم، باید بین عکس یا هر تصویر تکنیکی دیگه‌ای و تصویری که ما مستقیم به واسطه چشم درک می‌کنیم تمایز قائل بشیم و اون رو به راحتی در ادامه ادراک بینایی خودمون قرار ندیم. اما از طرف دیگه باید همین تصویر رو در راستای کنش دیداری فرد یا نهاد مورد توجه قرار بدیم تا بتونیم مناسبات قدرت حاکم بر این کنش رو درک کنیم. البته زمانی که ما در مورد سطوح بالاتر برنامه عکاسی یعنی نهادهای برنامه‌ریز صحبت کرده بودیم به این مناسبات قدرت اشاره کردیم. به بیان دیگه هرچند آپاراتوس دوربین آماده تولید عکسه و در شکل کلان فرهنگ مبتنی بر آپاراتوس بر مبنای مناسبات بازی عمل میکنه، اما در هر صورت نقش بازیگر و مناسبات قدرت حاکم بر بازی هم مهمه و ما نمیتونیم این بازی رو یک بازی بدون مناسبات قدرت در نظر بگیریم. این برخورد به ظاهر متناقض که عکس رو نباید در امتداد ادراک بینایی خودمون درک کنیم ولی باید همیشه اون رو در امتداد کنش دیداری فرد یا نهاد به حساب بیاریم، به ما اجازه میده تا همزمان دو وجه مختلف عکاسی رو توجیه کنیم. وجه اول اینه که به واسطه تمایزگذاری بین عکس و ادراک چشم میتونیم تصاویر رو که با چشم قابل دیده شدن نیستن ولی امکان ثبت اونها وجود داره بپذیریم و به این ترتیب عکس و عکاسی رو واسطه‌ای برای بست جهان دیداریمون در نظر بگیریم. چیزی که اغلب علاقه‌مندان به عکاسی همیشه روی اون تاکید دارن. وجه دوم هم اینه که با در نظر گرفتن عکاسی در امتداد کنش دیداری میتونیم مناسبات قدرت حاکم بر این نظام رو هم همیشه در نظر بگیریم و نسبت به وجه اول یعنی بست جهان دیداری رویکردی انتقادی داشته باشیم. اما از طرفی باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که آپارتوس ثبت عکس امروزه دیگه صرفاً توانایی عکس برداری نداره. به گفته منوویچ با گسترش تلفن‌های همراه مجهز به دوربین، مکانیاب و اینترنت ما نه تنها تصاویر رو ثبت می‌کنیم بلکه به ثبت و بایگانی داده‌های دیگه‌ای از قبیل مکان، مشخصات هویتی، علاقه‌مندی‌های کاربر موبایل و چیزهایی از این دست کمک می‌کنیم. این مسئله از این جهت مهمه که رفتار فرد با توجه به حضور یا عدم حضور دوربین میتونه تغییر کنه. به طور کلی هر ابزار مرتبط با بایگانی میتونه رفتار افراد رو توی جامعه تغییر بده. ما با همراه داشتن همیشگی موبایل بدون اینکه اغلب توجهی داشته باشیم داریم به نظارت همیشگی بر جامعه و در نتیجه تغییر رفتار کلی جامعه کمک میکنیم. اما جدا از تلفن‌های همراه، آپاراتوس دیگه‌ای هم هست که پیوند بین عکاسی و بدن رو دستخوش تغییرات جدی کرده. هنینگ در این باره به دستگاه‌های تصویربرداری از درون بدن اشاره می‌کنه. تصاویر جدید که همزمان تصاویر اشعه ایکس و دوربین‌های فرستاده شده به درون بدن رو شامل میشه، از نظر فوکو نشون دهنده گفتمان‌های جدید قدرت و پروژه تبدیل بدن انسان به موضوع دانش. مثال جالب هنینگ در این باره پروژه دیداری انسان به سفارش دولت آمریکاست که توی سال 1993 انجام شد. توی این پروژه اول از جسد یک مرد و یک زن تصویربرداری MRI انجام شد و در ادامه بدنها به هزاران برش تقسیم شدند که از هر برش به صورت جداگانه عکس گرفته شد. این پروژه با مقاصد پزشکی و با هدف بایگانی تمام بدن انسان شکل گرفته بود. اما نکته جالب اینجاست که این بدن تکه تکه شده مثل بدنهای مورد توجه یک قرن گذشته بدن یک بزهکار بود که به مرگ محکوم شده بود. مسائل پیرامون عکاسی و پزشکی یک حوزه بسیار گسترده است که هنینگ با همین یک مثال از اون عبور میکنه و ما هم توی این قسمت بیش از این درباره‌اش صحبتی نمیکنیم. مسئله دیگه‌ای که هنینگ بهش اشاره می‌کنه تقلیل بدن به مجموعه‌ای از داده هاست. این مسئله که به صورت ضمنی فرض می‌کنه بدن شبیه به یک ماشین یا دستگاه عمل می‌کنه، دیدگاهی جدید از بدن رو پیش کشیده که قبل از اون وجود نداشت. این دیدگاه که میشه اون رو توی عکس‌های متوالی ژول اتین ماره توی دهه 1880 دید، بدن آرمانی رو بدنی میدونست که به صورت ماشینی روان در حال انجام کار بود. این مسئله که به خصوص توی بدن ماشینی سربازهای ارتش قابل پیگیریه، بدن فرد رو با داده‌های عددی مختلف می‌سنجه. مثلا اینکه فرد با چه سرعتی میتونه یک مسیر مشخص رو طی کنه، چه وزنی رو میتونه با خودش حمل کنه، چه بازه دمایی رو میتونه برای مدت مشخص تحمل کنه، یا مثلا در مورد خلبان‌های نیروی هوایی چه شتابی رو میتونه تاب بیاره. البته نگاه ماشینی به بدن انسان چیزی که توی فرآیند پزشکی هم کاملا مشهوده. همونطور که میدونید امروز سلامت فرد اغلب با یک سری سنجه‌های عددی که باید توی یک بازه‌های مشخصی قرار بگیرن بررسی میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که توی پذیرش بدن فرد به عنوان ماشین یا دستگاه هرچند بدن به یک ابژه تقلیل داده میشه، اما این ابژه میتونه مثل هر ماشین دیگه‌ای به صورت فعال برای مقاصد خاص مثل سرباز آرمانی یا شهروند آرمانی مورد استفاده قرار بگیره. در نهایت پذیرش بدن به شکل ماشین در طرف دیگه پذیرش دوربین به شکل بخشی از بدن یا چشم قرار میگیره که هر کدوم به نوبه خودشون نظر منتقدان رو جلب کرد. با توجه به همه مباحثی که توی این دو قسمت گفته شد، دیدیم که هر شکل از رابطه عکاسی و بدن با یک حالت دوگانه سرکوب و احترام سر و کار داره. گاهی این سرکوب و احترام توی دو محل مختلف اتفاق می‌افتد. مثلا پورته استودیویی فرد و پورته فرد بزهکار دو پورته متمایز هستند. اما گاهی این دو حالت توی یک حوزه اتفاق می‌افتند. برای مثال تصاویر پزشکی از درون بدن انسان رو در نظر بگیرید. توی این حالت هرچند بدن به پایگاهی برای مطالعه تبدیل میشه، اما نمیشه خدمات پزشکی به فرد رو که بر مبنای همین تصاویر صورت میگیره نادیده گرفت. از طرف دیگه با توجه به اشباع جهان ما از تصاویر، حذف بازنمایی یک گروه مشخص یا به اصطلاح سانسور اون گروه میتونه از طرف دیگه سرکوب به حساب بیاد. برای مثال از یک طرف با تعداد زیادی تصاویر تبلیغاتی روبرو هستیم که بدن زن توی اون به صورت مدل به یک ابژه تقلیل داده شده. اما از طرف دیگه اگه تمامی اشکال بازنمای بدن زن رو از تبلیغات حذف کنیم با شکل جدیدی از سرکوب روبرو هستیم. پس پاک کردن صورت مسئله موضوعاتی که هنینگ توی مقالش به نقد اون میپردازه راهکار مناسبی به نظر نمیرسه. در عوض ما باید بتونیم از اونها استفاده کنیم و البته همیشه رویکردی انتقادی نسبت به این مسائل داشته باشیم. در این راستا دو کلید واژه سراسربینی و گفتمان میتونه کمک زیادی توی درک این مفاهیم ایفا کنه که من سعی میکنم توی دو پادکست زمیمه در ادامه همین موضوع عکاسی و بدن انسان اونها رو ارائه بدم.